بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. خب یک نکته عرض کنم. اول قبلا عرض کردم که این بخش بحث ما، یعنی این که الان وارد شدیم تحت عنوان تعارض الحجج، این در درس آقای صدر رضوان الله علیه یک بار گفته شده، فقط دوره اول، چون آقای صدر دوره دوم دیگه به اینجا نرسید. قبل از این که به اینجا برسه به شهادت رسید، اصلا دوره دوم به استصحاب هم نرسید. ایشون قبل از این که در دوره دوم به استصحاب برسه، تو بحث براءت و احتیاط که بود دستگیر و نهایتاً شهید شد رضوان الله علیه. آقای هاشمی شاهرودی رضوان الله علیه از اواخر استصحاب دوره اول در درس آقای صدر شرکت کرد و در نتیجه اولین بحثی که از اولش بود بحث تعارض بود. به همین دلیل آمد اینو تقریر کرد و بعد این رو، همین فقط بحث تعادل و تراجیح رو به قول خودش، آمد مستقلن در نجف چاپ کرد، یه جلد فقط بحث تعادل و تراجیح. خب من چون میدونستم این قسمت که الان قبلا هم گفتم خدمتتون که آقای صدر رضوان الله علیه، چون ایشون اون موقعی که این کار رو داشت انجام میداد، آقای هاشمی سن زیادی نداشت، زیر 30 سال بود، 25 3 4 سالش بوده، خب شاگرد جدیدم بوده، در نتیجه آقای صدر نظارت بیشتری داشته روی کار ایشون، طوری که میشه گفت این جلد هفتم تقریرات که در واقع همون جلدیه که اول از همه چاپ شده، بیشتر از این که ادبیات آقای هاشمی باشه ادبیات آقای صدره. البته دیروز هم عرض کردم کاملا ادبیات آقای صدر نیست، ادبیات آقای صدر ادبیات اقتصادونا فلسفتوناست، آقای صدر ادبیات بسیار فاخری داره، ولی ادبیات آقای هاشمی هم نیست، ادبیات آقای هاشمی همون 6 جلد اوله، این ادبیات آقای صدر و هاشمیه با همه، یعنی آقای هاشمی می نوشته می برده، آقای صدر عوض می کرده. چون این طوریه من کلن این قسمت به تقریرات آقای حائری مراجعه نمی کردم تا دیر شب، چون تقریرات آقای حائری خب این درس آقای صدره، من هم مراجعه نمی کردم. خب با احتمالم میدادم که بالاخره با هم تفاوت داشته باشه، به دلیل اینکه آقای صدر اینجا اعمال نظر کرده و آقای صدر موقعی که در تقریرات اعمال نظر میکرده یه چیزایی رو اضافه و کم میکرده، طبیعیش اینجوری بود. به همین دلیل تو اوائل تقریرات آقای هاشمی، جلد اول فکر میکنم هست، یه بحثی هست در بحث دلالت، همون جلد اول اگر اشتباه نکنم، که من یادم اون 40 سال پیش درس آقای حائری، آقای حائری یه بحثی رو مطرح کرد، بعد اون موقع تقریر آقای هاشمی این جلد اول و اینا تازه در آمده بود، اون وقت ایشون بعدن اومد سر درس گفت آقای صدر یه مطلبی داره در تقریر آقای هاشمی که اینو اصلا در درس نگفته، با اینکه اون قسمت اول اصول به اصطلاح دو بار درس داده، یعنی آقای صدر دوره اول گفته کامل یه دوره و دوره دوم تا براءت و احتیاط، یه قسمتی از درساش دو دوره ایه، یعنی از اول اصول تا براءت و احتیاط دو دوره داره. آقای حائری اومدن سر درس فرمودن که این یه مطلبی داره آقای صدر تو کتاب آقای هاشمی که اینو نه در دوره اول گفته نه در دوره دوم، این از این چیزاست که آقای صدر موقعی که تقریر میکرده آقای هاشمی و میبرده آقای صدر میدیده اضافه کرد. و حالا جالبه به شما عرض کنم که این بحث تزاحم که در تقریر آقای هاشمی 110 صفحه هست، کلن در درس‌های صدر نبوده، کل این بحث در درس‌های صدر نبوده. و خب این از اون چیزاییست که موقع تقریر آقای هاشمی اضافه شده. و اگه من از اول توجه داشتم، من توجه نداشتم به این نکته، بیشتر دقت میکردم. چون من از اول این بحث که وارد شد، این بحث تزاحم، یک مشکلی داشتم که آقای صدر اینجا یک کمی ضعیفتر از جاهای دیگه است، اشتباهات که نباید عادتاً بکنه کرده. حالا که نگاه کردم دیدم اصلا این تو درس نبوده، دیگه برام روشن شد که خب طبیعیه، آقای صدر اینو خودش درس نداده. در واقع فقط آقای هاشمی، حالا مثلا آقای صدر یه چیزی میفرموده یا مثلا یه ارجاعی میداده به آقای هاشمی که اینجا رو ببین، یه چیزی مینوشته آقای هاشمی، بعد ایشون دوباره اونو دستکاری میکرده احتمالا. به هر حال برگردیم به بحث خودمون. ببینید الان تو این بحث پیداست، یعنی به صورت عجیب و غریبی پیداست که آقای صدر اشتباه کرده. حالا من نمیتونم بگم کار آقای هاشمیه، چون بالاخره تقریرات مطلب ایشون بوده و این جلدم کاملا زیر نظر آقای صدر نوشته شده، ولی اشتباه کرده. دیروز هم عرض کردم، ببینید اصلا ایشون به اینکه تزاحم ملاکی اختصاص داره به موارد اجتماع امر و نهی و مرحوم آخوند این رو به عنوان معیار تفاوت بین موارد اجتماع امر و نهی و تعارض مطرح میکنه، این اصلا توجه نکرده. ایشون فکر کرده آخوند چیزی که گفته به اسم تزاحم ملاکی، یعنی هر جایی که دو دلیل با هم تنافی دارن و در محل تنافی هر دوشون ملاک دارن، اونجا میشه تزاحم ملاکی. گویا یه بحث کلیه، طوری که حتی موارد تعارض رو هم میگیره، در حالی که آخوند هی توی بحثش تأکید میکنه که هر جایی که این ملاک باشه این دیگه تعارض نیست، اگر تعارض باشه این نیست. یعنی ایشون معتقده موارد تزاحم ملاکی با مورد تعارض هیچ وقت جمع نمیشه. بنابراین این بعضی چیزایی که آقای صد تو بحث میگه، حالا مثالایی که دیروز اشاره کردم، اینا اصلا با بحث آخوند سازگار نیست. و یک مطلب هم همون بود که باز دیروز اشاره کردم، حالا چون دیگه امروز برق نیست و نمیشه اسلاید، من میخواستم حالا امروز بیشتر بهتون عبارت ها رو نشون بدم، حالا میگذریم دیگه. بازم در استنادات به فرمایش آخوندم ایشون اشتباه کرده. مثلا الان دیروز یادتونه ما به اینجا رسیدیم که حالا مرجحات باب تعارض چه مقداری در بحث تزاحم ملاکی قابل استفاده است. آقای صدر گفت خب یه سری مرجحات دلالی داریم، یه سری مرجحات سندی داریم، یه بحث تساقط، سه تا بحثه. تو مرجحات دلالی ایشون اومد این سوال رو مطرح کرد که آیا اینکه یک طرف ملاکش اقوا باشه این اثر میذاره تو ترجیح دلالی یا نه. بعد گفت ظاهر عبارت آخوند اینه که اثر میذاره. اون وقت چی از عبارت آخوند رو نقل کرد؟ اون قسمتی از عبارت آخوند رو نقل کرد که آخوند داره راجع به تعارض صحبت میکنه، اصلا راجع به تزاحم ملاکی صحبت نمیکنه. که حالا من دیروز عبارت چی خوندم، حالا الان میخونم، حالا شما گوش بدید. ببینید ایشون یه تیکه دوم رو نقل کرده که آخوند گفت فلابد من ملاحظت مرجحات باب المعارضه لولم یوفق بینهما به حمل احدهما علی الحکم الاقتضائی به ملاحظت مرجحات باب المزاحمه. گفت اینجا باید از مرجحات باب معارضه استفاده کنیم، اگر بین این دو دلیل ما نتوانیم به حمل یکیشون بر حکم اقتضایی یک کاری بکنیم که این بره تو وادی به اصطلاح تزاحم به اصطلاح ملاکی، که اگه اونجا رفت دیگه میره تو مرجحات باب تزاحم. ببینید آخوند معتقده یا این تعارضه یا تزاحم ملاکی. میگه اگه تعارضه ما باید از مرجحات باب تعارض استفاده کنیم، اگر تزاحم ملاکیه باید بریم مرجحات باب مزاحمه. خب این اصلا این عبارت چه ربطی داره به این سوال که اگر یک طرف ترجیح داشت ملاکش آیا در جمع دلالی اثر داره یا نداره؟ این سوال چه ربطی داره به این عبارت آخوند که میگه اگر مورد مورد تعارض به مرجحات باب تعارض باید مراجعه کنیم، اگر مورد مورد تزاحم ملاکیه باید به مرجحات باب تزاحم مراجعه کنیم. چه ربطی دارن این دو تا بحث؟ بعد عرض کردیم آخوند قبلش یه عبارتی داره که اگر قرار بود آقای سعد یه عبارت از آخوند رو نشون بده به ما، اینو باید نشون میداد. این عبارت اینه، میگه و الا، یعنی اگر این چور نبود، یعنی اون حالتی که دوتا ملاک یکیشون فقط وجود داره که هر دو هستن، میگه و الا فلا تعارض فی البین، وقت تعارض نیست نوبت میرسه به تزاحم ملاکی، بلکان من باب تزاحم بین المقتضیین. این اصلا عبارت آخوندو میگه تعارض نیست پس تزاحم بین المقتضیین، همین تزاحم ملاکی. بعد میگه، ببینید عبارت رو دقت کنیم، میگه فربما کان ترجیح ما ما هو اضعف دلیلا لکونه اقوا مناتن. میگه ببینید وقتی رفت تو وادی بحث تزاحم ملاکی، اگر ما احراز کردیم این حکم ملاکش اقواست، این ترجیح پیدا میکنه، ولو این که به لحاظ دلالت این از اف باشه. چرا؟ ببینید ما وقتی میریم سراغ بحث دلالی که در حوزه بحث ملاکی نتونیم قضاوتی داشته باشیم، اما اگر من در حوزه بحث ملاک قضاوت دارم به فرض، یعنی میدونم الان این دوتا حکم که هر دوشون ملاک دارند فرزینه و با هم جمع شدن که مورد اجتماع امر و نهیه، و من مبنام این استش که یا امر یا نهی یکیشون میمونه، که البته من مبنام نیست، مبنای آخونده، خب من اینجا میدونم مثلا فرض کنید نهی ملاکش اقواست، خب این معناش اینه که نهی مونده امر دیگه نیست. حالا ولو اون لفظی که داله بر امره دلالتش بر امر اقوا باشه از اون لفظی که داله بر نهیه، خب من وقتی ملاکو میدونم دیگه به دلالت کاری ندارم، که مثل اون که مثلا من البته تشبیه ها ذهن شما جای دیگه نره. ببینید ائمه علیهم السلام، ما در بحث قرآن میگیم، میگیم ائمه علیهم السلام علمشون به قرآن قبل از الفاظه، چون اونا حقیقت قرآن رو میدونن، علم ما به قرآن بعد از الفاظه، ما از رو الفاظ قرآن تازه میخوایم پی ببریم به معانی، اونا معانی رو دارن قبل از اینکه لفظ باشه. بنابراین چه بسا امام علیه السلام یه مطلبی میگه راجع به قرآن یا آیه که اصلا ما که میخونیم ازش این مطلب رو استفاده نمی کنیم، خب اون به خاطر اینکه امام یه چیزی میدونه از پشت الفاظ که ما اونو نمیدونیم، ما این برو میدونیم. الان آخوند میگه اگه ما یه طوری شد که پشت الفاظ رو میدونیم، میدونیم که ملاک نهی قوی تر از ملاک امره، خب بس دیگه نهی مقدمه، ولو اینکه لفظ نهی مثلا ظاهر باشه لفظ امر نص باشه، خب باشه، این دیگه ما به لفظ کار نداریم که، ما اون حرف آخوند اینه، حرفش هم درسته دیگه اگه اینا رو فرض کنیم. خب اولا آقای سعد به این جمله استناد نمی کنه که این مربوطه به بحث ما میشه، به یه چیزی استناد میکنه که اصلا ربطی به ما نداره، میگه اگر مربوطه به باب تعارض مرجحات باب تعارض، اگر مربوط به باب تزاحم مرجعات باب تزاحم، چه ربطی رسن به بحث ما که اگر یک طرف ملاکن اقوا بود آیا در جمع دلالی اثری داره یا نه، این اصلا به بحث ما ربط نداره. بعد اشکالاتی هم که آقای صدر بر آخوند کرده اون اصلا دیگه من نمیفهم، من این مثلا از آقای صدر همچین چیزایی رو تصور نداشتم و ندارم. ببین آقای صدر معصوم نیست، اشتباه میکنه، مثلا بحث خیلی براشم مهمه بحث براءت عقلی، آقای صدر میگه براءت عقلی غلطه، همه اصولی ها اشتباه کردن، ما اصلا براءت عقلی نداریم. خب من تو بحث براءت عقلی توضیح دادم که فرمایش آقای صدر غلطه، ایشون اشتباه میکنه. اشتباه میکنه آقای سرایسر که معصوم نیست، ولی از این اشتباهات دم دستی که بچه طلبه ها میکنن نتیجه این که مثلا دقت نمیکنن مطلب رو درست نمیفهمن، از این اشتباهات نمیکنه آقای سر. قاش تو با هم که میکنه اشتباه های خیلی سطح بالا میکنه، گفت خطأ الکبیره کبیرو، میگم که علکی اشتباه نمیکنه. برای همین مثلا شاگردان ایشون مثل آقای هاشمی شاهرودی رحمت الله علیه یا شاگرد افضل ایشون آقای حائری حفظه الله، اینا اصلا نمیتونستن با آقای صدر اشکال کنن. آقای صدر اینجوری نیست که مثلا اشکالاتش همچین دم دستی باشه هر کی بهش اشکال کنه. بعضی هم که حالا با آقای صدر بعضی از اشکالات میکنن، بعضی دیگر از رفقای موجود ما، بعضی هاش ناشی از اینه که مطلب آقای صدر رو متوجه نمیشن برای اشکالایی که میکنن، ناشی از اینه. ولی اینجا ایشون یه حرفایی زده اصلا میگم من تعجبم، یعنی چی میگه ایشون؟ میگه کأن مقصود آخوند. حالا اولا اون عبارتی که آورده که اصلا بی ربطه، بعد تفسیری که میکنه از اون عجیب تره. میگه کأن مقصود آخوند، اینا باتیش تموم نشده که هنو یارب حالا این پنج دقیقه. میگه کأن مقصود آخوند اینه که اقوا، ببینید دقت عبارت رو میخونم، اقواییت یا رب این نره، اقواییت احد الخطابین ملاکن، یعنی اگر یکی از دو خطاب به لحاظ ملاک اقوا بود، تقتضی عرفن، حالا ببینید اصلا من نمیفهم این چی میگه، ان یحمل الخطاب الازعف ملاکن علی الحکم الفعلی، که حالا اگر یک طرف اقواس یک طرف ازعفه، اونی که ازعف و ملاکنه حمل میشه بر حکم فعلی. یعنی چی؟ آقا اون اگر تزاحم ملاکیه این یکی اقواس، کدومش باید فعلیت پیدا کنه؟ نه هر بچه‌ای میدونه باید اقوا فعلیت پیدا کنه دیگه. یعنی چی این میگه؟ یحمل الخطاب الازعف ملاکن علی الحکم الفعلی. چرا؟ دلیلش رو ببینید، از لا یحتمل العکس، این حتما اشتباهه، این باید باشه ان یحمل الخطاب الاقوا ملاکن علی الحکم الفعلی از لا یحتمل العکس، این درسته، این ازعف غلط و یه همچین اشتباهی میگم. حالا یا آقای قاسم محمود خدا رحمتش کنه یا آقای صدر یکی اشتباه کرد، بله از اقوا ملاکن میشه حکم فعلی، ولو اینکه اون حکم فعلی عرض کردم دلالتن از اف باشه، اما چون ملاکن اقواس اون میشه فعلی. بعد میگه فیکون من حمل ظاهر علی النص، اصلا آخوند اینو نمیگه، آخوند میگه اگر من میدانم ملاک یک طرف اقواس دیگه به دلالت کاری ندارم، ولو اونی که ملاکش اقواس ظاهر باشه و اونی که ملاکش ازعفه نص باشه، بازم این تقدم پیدا میکنه. خب این دیگه حمل ظاهر بر نص نمیشه که، این میشه تقدم ظاهر علن نص. بنابراین حالا دیگه همین مقدار، بقیهش هم یه اشکال های بعد آقای صدر میگه این حرف آخوند غلطه، تفسیری که کرده که غلطه، ارجاعی که داده غلطه، بعد میگه این حرف آخوند غلطه، شروع میکنه به یک تحلیلی که اینم خودش غلطن در غلطه، اصلا من نمیفهمم. یعنی بالاخره به قول خدا رحمت کنه آیه مصباح رضوان الله علیه، هر وقت یه چیزی رو مثلا میخواست رد کنه میگه ما نمیفهمیم، ما نمیفهمیم، حالا ما هم نمیفهمیم باقیش، اصلا من نمیفهمیم اینجا آقای صدر چی کار کرده، خدا رحمت کنه آقای هاشمی ایشون چی کار کرده، ما که نمیفهمیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.